بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 25 سطر 15 استاد مروی جلسه 15 مورخه 7/7/76
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قلت يمكن أن يكون الحكم فعليا بمعنى أنه لو تعلق به القاطع على ما هو عليه من الحال لتنجز واستحق على مخالفته لعقوبه. خب مقدار عبارت از دیروز باقی مونده تطبیق بکنیم بعد به بحث تازه بپردازیم. دیروز عرض شد که در امر رابع مرحوم آخوند یک حکم راجع به قاطع و یک حکم راجع به زن بیان می فرمایند. در رابطه با زن مرحوم آخوند فرمودند که اگر زن به حکم جزء موضوع باشه مثل او یا ضد او در موضوع اخذ بشه اشکال نداره. دلیل آوردند به خاطر این که با وجود زن مرتبه حکم ظاهری محفوظه، چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه رضا شارع میتونه مثل یا ضد اون حکم مزنون حکم دیگری جعل کنه. این قلت اشکال کرد، گفت اجتماع ضدین پیش میاد، اجتماع مثلین پیش میاد، زن به حکم واقعی داریم، شارع میاد یه حکمی مثل او جعل میکنه به عنوان حکم ظاهری میشه اجتماع ضدین، یا شارع میاد یه حکمی جعل میکنه بر ضد او حکم ظاهری میشه اجتماع ضدین، یا مثل او میشه اجتماع مثلین. خلاصه مرحوم آخون جواب فرمودن، جوابشون این بود که فرمودن که حکم فعلی بر دو قسمه، فعلی من جهتن و فعلی من جمیع الجهات. فعلی من جهتن اینه که مولا انسان اگه قطع بوداش برش منجز میشه و الا ثابت نیست برش. خب انسان زن به حکم واقعی داره، مولا میتونه در این صورت حکم واقعی فعلی من جهتنه، با وجود زن به حکم واقعی مولا میتونه حکم دیگری مثل او یا ضد او جعل کنه، اجتماع مثل این یا ضد اینم پیش نمیاد. نه رو دیروز توضیح دادیم، حالا عبارت رو تطبیق کنیم. قلتو یمکن ان یکون الحکم فعلی. یا در جواب از این قلت مرحوم آخون میفرمایند ممکن است این که حکم ما فعلی باشد، به این معنا فعلی من جهتن، فعلیت با یک اگر، به معنا انه لو تعلق به القطع، اون حکم مزنون ما حکم فعلی است، به این معنا فعلی من جهتن هست، به این معنا که لو تعلق به القطع اگر تعلق بگیرد به اون حکم قطع، علا ما هو علیه من الحال بر همون حالتی که در واقع هست، اگر انسان قطع به اون حکم داشته باشه لتنجزه، حکم منجزه ثابته، واستحق علا مخالفته العقوبه، انسان بر مخالفتش مستحق عقوبت میشه. اما اگر قطع پیدا کنه، حالا که قطع نداره زن به این حکم داره، این حکم منجز نیست، شارع هم لازم نیست حتما جهل مکلف رو برطرف کنه عالم به این حکم بشه، یا احتیاط رو برش واجب کنه، نه این کارا رو هم نمی کنه، اصل یا اماره میاره حکم دیگه جهل میکنه، چه اشکال داره؟ و معذالک لایجه با علال حاکم، با این که اگه انسان قطع به حکم پیدا کرد فعلی میشه، واجبم نیست بر حاکم، بر مولا، بر شارع دفع عذر مکلف، که مکلف الان قطع نداره، شارع عذر مکلف رو برطرف کنه به رفع جهلهی، به این که جهل مکلف رو برطرف کنه، او را عالم به حکم کنه، لو امکنه اگه ممکن باشه، این لازم نیست، احتیاط رم لازم نیست بر مکلف در این صورت واجب کنه، او به جهل لزوم الاحتیاط علی، یا به این که در این صورتی که حکم فعلی من جهت نست مولا احتیاط رو بر مکلف واجب کنه، نخیر احتیاط رو واجب نمی کنه، با اصل و اماره حکم دیگه میاره. یا لا یجب مولا حاکم دفع کند عذر مکلف رو به جعل لزوم احتیاط بر او. البته فیما امکنه، در بعضی از جا اصلا احتیاط ممکن نیست، دوران امر بین محظورین اصلا احتیاط ممکن نیستش. جاییم که احتیاط ممکن باشه لازم نیست در حکم فعلی من جهت مولا بگه احتیاط کن، نه، بل یجوز و جعل و اصل او امارت مؤدیت الیه تارتا و الى ضده اخرى. حکم فعلی من جهتنه، منم بهش قطع ندارم، ظن به حکم دارم. خب جایزه در این صورت مولا جعل کند اصل یا اماره دیگر رو، یاد یه حکم ظاهری بیاره، حالا این اصل و اماره مؤدی به اون حکم باشد تارتا، یعنی مثل اون حکم واقعی باشه. حکم واقعی ظن به وجوب نماز جمعه، شارع هم بیاد با اصل و اماره وجوب ثانی جعل کنه و الی ضده اخرى، یا نه بیاد تحریم جعل کنه. که ما از خارج مثال زدیم، مثلا مولا بفرماید اذا ظننت به وجوب صلاة الجمعه ظنن قیاسیا یحرم علیک صلاة الجمعه، اگر از راه قیاس ظن به نماز جمعه پیدا کردی نماز جمعه برات حرامه. پس بنابراین در این صورت هیچ اشکالی نداره شارع با اصل یا اماره بیاد حکمی مثل او یا ضد او جعل کنه. اما ولا یکاد و یمکن و مع القطع به، اما همینجا اگه انسان قطع به حکم داشت، وقتی انسان قطع به حکم داره یعنی 1% احتمال خلاف نمیده، چون 1% احتمال خلاف نداره دیگه، در صورت قطع شارع نمیتونه یه حکم ظاهری مثل او یا ضد او بیاره. ولا یکاد و یمکن و مع القطع به، اما ممکن نیست با قطع به این حکم جعل حکم دیگری مثلش یا ضدش، که اینجا اجتماع مثلین یا ضدین پیش میاد. 1% انسان احتمال خلاف نمیده، یقین به واقع داره مولا بیاد حکم دیگری جعل کنه، لا محاله اجتماع مثلین و ضدین میشه. فهم اشاره به اینه که در صفحه 52 کفایه، خب در داره فهم کمالا یخفا، بعد فهم داره، حالا ممکنه بعضی از نسخ نداشته باشه، بعضی از محشین هم اشاره نکردن به وجه فهم، ولی مثل منتها مثل عنایه اشاره کردن به وجوه دیگری غیر از این وجهی که ما میخوایم عرض کنیم. وجه فهم اینه که در صفحه 52 کفایه ما خواهیم خوند که این حکم رو که مرحوم آخون تقسیم کردن به حکم فعلی من جهتن و حکم فعلی من جمیع الجهات، با ایشون نمیشه در این تقسیم موافقت کرد. حکم فعلی من جهتن در حقیقت میشه همون حکم انشائی، چون حکم فعلی من جهتن منجز نیست. در حقیقت مرحوم آخون در صفحه 208 دیروز اشاره کردیم تصریح میکنن حکم فعلی من جهتن مولا اراده و کراهت نداره. خب جایی که مولا اراده و کراهت نداشته باشه میشه همون حکم انشائی، اصلا نمیشه حکم فعلی. لذا این که اصلا اسم این مورد رو مرحوم آخون حکم فعلی من جهتن گذاشتن، این در حقیقت اشکال برش وارده، که در صفحه 52 در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مفصل تر خواهیم گفت. انقلت دوم گفتیم تکرار همون انقلت اوله. انقلت میگه خب شما که خلاصه میگید هر دو حکم فعلیه، خب باز میشه اجتماع مثلین یا ضدین. مرحوم آخون میفرماید نه، شما توجه نکردید، یک حکم میشه حکم فعلی من جهتین، یک حکم میشه حکم فعلی من جمیع الجهات، و بین اینا هیچ گونه اختلاف مرتبه وجود داره؟ چون اختلاف مرتبه وجود داره اجتماع ضدینی نخواهد شد. این قول کیفه یمکن و ظالم، چطور ممکنه شما ظن به یک حکمی داشته باشی شارع غیر از او یا ضد او رو جعل کنه؟ و هل هو الا انه یکون مستلزما لاجتماع المثلین او الضدین، مگر این مستلزم اجتماع مثلین یا ضدین نیست؟ قلتو مرحوم آخون میفرماین نه، لا بأس باجتماع الحکم الواقعی الفعلی بذاک المعنا، هیچ اشکالی نداره جمع بشه حکم واقعی فعلی به اون معنا، یعنی حکم واقعی فعلی من جهتین. دوباره در پرانتز خودشون توضیح میدن، ای لو قطع به من باب الاتفاق، حکم فعلیست به این معنا، حکم باید اگر قطع پیدا کنه به این حکم مکلف از باب اتفاق لتنجزه، هر آینه منجز می شود. این حکم فعلی واقعی شما ظن بهش داشته باشی جمع بشه مع حکم آخر فعلی فی مورده، اشکالی نداره، جمع بشه با حکم دیگر فعلی من جمیع الجهات در مورد این حکم واقعی شما ظن به اون حکم داری. مولا بگه اگه قطع می‌داشتی معتبر بود، حالا که ظن داری اون حکم رو بذار کنار، این حکم دیگر مطابق اصل یا اماره یا دلیل خاص رو بگیر، اشکال نداره. پس لا بحث به اجتماع اون حکم واقعی با حکم دیگر فعلی در مورد خودش، حکم دیگر فعلی در این مورد باشد به مقتضای اصل استصحاب حکم جدید بیاره، یا اماره حکم جدید بیاره، یا دلیل خاص بیاره. مثل اینکه مثال زدیم اصلا در مورد مخصوص دلیل خاص مولا بفرماید ان زننت به وجوب صلات الجمعه زنن قیاسیا فیحرم علیک الصلاة او دلیل فرقی نمی کنه. ببینید از ذیل این موضوع می فهمیم که زن معتبر نیست در حقیقت، یعنی شارعی را اعتبارش نکرده. بس الان سر حکم شارع، نه از جهت اعتبار زن یا عدم اعتبار زن. اگر شما زن به حکم داشتی مطلقا، کاری به دیدگاه شارع در اعتبار و غیر اعتبار نداریم، آیا شارع در مقایسه با قطع اگه قطع می داشتی شارع می تونست جلو به شما بگیره مثل او یه حکم دیگه جعل کنه یا ضد او؟ نمیتونست. سوال اینه آیا در زن میتونه شارع این کار رو بکنه یا نه؟ میگیم بله میتونه انجام بده. اگر جای شارع مقدس از این زن شما ردع نکرد، معلوم میشه اون زن معتبره، حکم فعلی من جمیع الجهات، اونجا شارع نمیتونه در مقابلش حرفی بزنه. اگر حرفی زد از خود این دلیل نتیجه میگیریم اون زن غیر معتبره، شارع مثل یا ضد او جعل میکنه. او دلیل اخذت فی موضوع الزن بالحکم بالخصوص، با اصل یا با اماره بیاد برخلاف اون حکم فعلی عرض کنم حکم دیگه بیاره، یا نه با دلیلی که اخذ شده در موضوع اون دلیل زن به حکم بالخصوص، بالخصوص در همین دلیل بیاد بگه ان زننت به صلات الجمعه زنن قیاسیا فیحرم علیک الصلاه، یا دلیلی که عکس بشه در موضوع اون دلیل زن به حکم بالخصوص، حالا به سبب اون دلیل به خاطر این دلیل شارع بیاد در مقابل اون حکم واقعی حکم دیگه بیاره، اشکال نداره. علی ما سیأتی من التحقیق، تحقیق مفصلش در صفحه 52 در توفیق بین حکم ظاهری و حکم واقعی خواهد آمد. پس تا اینجا دقت کنید، نتیجه این شد به نظر مرحوم آخوند اگر قطع در موضوع اخذ بشود، شارع مقدس نمیتواند حکمی عین متعلق قطع یا مثل او یا ضد او رو در موضوع بیاره مگر اختلاف مرتبه باشه. و اما اگر زن در موضوع اخذ شد، شارع حکم عین او را نمیتونه در موضوع اخذ کنه، ولی حکم مثل یا ضد او رو میتونه در موضوع اخذ کنه. این خلاصه امر چهار. در امر پنجم، اول بحث امروز، مرحوم آخوند دو مطلب رو ذکر می کنند. قبل از بیان مطلب اول مقدمه ای رو اشاره می کنند. مقدمه این است که در رسائل صفحه 169 بحث دلیل انسداد و در کفایه جلد دوم صفحه 152 میخوانیم که در اصول اعتقادات عقد قلب و التزام قلبی و تسلیم دل واجب است. به این معنا که انسان باید قلباً به اصل توحید، به نبوت و به معاد معتقد باشه و اینها رو حق و ثابت بدان. به این اعتقاد قلبی علما میگن موافقت التزامیه، یعنی قلب انسان به اینها باید ملتزم بشه، اینا رو قبول داشته باشه. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه، مطلب اول این است که مرحوم آخون می‌فرماین اگر ما به حکم فرعی فقهی قطع پیدا کردیم، قطع به وجوب نماز جمعه، شکی نیست همه قبول دارن که این قطع منجز است. به این معنا که در انسان واجب است طبق این قطع عمل کنه، نماز جمعه بخوانه با همه خصوصیات، حتی قصد قربت، این شکی نیست. بحث اینه که در این احکام فرعی فقهی که انسان قطع به اونها داره، آیا مثل اصول دین عقد قلب و موافقت التزامیه قلبی هم واجبه یا واجب نیست؟ به این بیان، اگر عقد قلب هم واجب باشه، یعنی در هر عملی ما دو تا واجب داریم، یه واجب این است که قلباً در مقابل اون عمل خاضع باشیم، تسلیم باشیم. دوم این که اون عمل رو انجام بدیم با همه ریزکاریاش. بنابراین اگر کسی عمل واجبی رو انجام داد، در خارج نماز جمعه خوند، ولی قلبن با این عمل موافق نبود. این آقا یک واجب و انجام نداده، موافقت قلبی رو و عقاب داره. آیا مطلب چنینه یا نه؟ در احکام فقهیه موافقت عملی کافیست، موافقت التزامی لازم نیست. مرحوم آخوند همین قول اخیر رو انتخاب میکنن، میفرماین اگر قطع به حکم داشتی موافقت عملی کافیست، ولو ته دل راضی نباشی، موافقت التزامیه لازم نیست. دلیل مرحوم آخوند تمسک به وجدان می باشد. این دلیل رو ضمن یک مثال ما توضیح می دیم. فرض کنید مولا به عبدش میگه من امروز 10 نفر مهمان دارم، تو باید پذیرایی کن. عبد میاد، تمام دستورات مولا رو انجام میده، به خوبی از مهمانها پذیرایی میکنه، به قصد قربت به مولا. میگه چون مولا گفته به خوبی همه دستور رو انجام میده، ولی وقتی ازش سوال میکنن میگه خوب بود مولا امروز مهمانی نمیگرفت، من قلبن به این عمل اعتقاد نداشتم ولی دستور مولا رو اطاعت کردم. مرحوم آخوند میفرمایند به حکم وجدان و عقل مستقل، عقلا این عبد رو مطیع میدونن، میگن دستور مولا رو با همه ریزکاری‌هاش انجام داد و این عبد استحقاق عقاب نداره. پس نتیجه گرفتیم در احکامی که مولا صادر میکنه موافقت عملی کافیست، موافقت التزامی لازم نیست. البته می فرمایند که ما اینو قبول داریم که عبدی که موافقت التزامی داره درجهش بالاتره، و عبدی که این عقیده قلبی رو نداره درجه ناقصتری داره. ولی بحث در این نیست، بحث در این است که اگر عبد موافقت التزامی نداشت آیا عقاب می شود یا عقاب نمی شود. ما گفتیم به حکم وجدان بر مخالفت التزامیه انسان عقاب نخواهد شد. این خلاصه کلام مرحوم آخون در مطلب اول. عبارت دقت بفرمایید. بله خب بسیار الان ما هم گفتیم نه 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 ببینید دقت نفرمودید. مرحوم آخون قبول دارن بین این دو عبد از نظر کمال تفاوته. اون عبدی که موافقت التزامیه داره مولا ممکنه به اون عبد ثواب بیشترم بده، ولی بحث سر اینه که ثواب و عقاب با هم تلازم نداره. موافقت التزامیه واقعا واجبه، اگه کسی نداشت ایره مولا عقابش میکنه یا نه. مرحوم آخون میفرمایند به حکم وجدان شما عملی رو با همه ریزکاری ها و دستور مولا انجام دادی ولی موافقت التزامیه نداشتی، قلبن گفتی آقا حالا اگه مولا 5 رکعت هم نماز واجب میکرد واجب میکرد، هیچی هم واجب نمیکرد واجب نمیکرد، ولی دستور مولا رو به قصد قربت به مولا انجام دادی لا محال مستحق ثوابی عقابم نخواهی داشت. در این حکم وجدان شما خدشه کنید، به خدشه بردار نیست، فرق داره. این رو مرحوم شیخ به مناسبت اشاره میکنن، بعضی دیگه هم اشاره میکنن، البته یک اختلافی بین علما هست، ولی قصد قربت رضا ما اشاره کردیم. در مثالی هم که در حکم وجدان میگفتیم گفتیم به قصد قربت به مولای کار رو انجام بده تا دفع همین دخل مقدر بشه، قصد قربت رو داره، یعنی میگه بله مولا اینو واجب کرده و من این عمل رو انجام بدم به مولا نزدیک میشم، این شکی نیست چون مولا گفته، ولی واجبم نمیکرد نمیکرد. اینه، این موافقت التزامی معناش اینه. دوم از احکام قطع، دو مطلب داره. مطلب اول، هل تنجز و تکلیف بالقطع، آیا تنجز تکلیف به سبب قطع، این همه قبول دارن تکلیف با قطع منجز میشه، آیا تنجز تکلیف با قطع کما یقتضی موافقته عملاً چنانچه اقتضا می کند موافقت تکلیف را عملا، عملا ما باید با تکلیف موافقت کنیم تکلیف انجام بدیم، شکی نیست. آیا اقتضا می کند موافقته التزاما، آیا تنجز تکلیف معناش اینه که موافقت التزامی هم لازمه و تسلیم له اعتقادا و انقیادا، و تسلیم به اون تکلیف از نظر اعتقاد و انقیاد قلبی، آیا قلبا هم من باید 100% معتقد باشم که همین تکلیف است و لا غیر و حتما لازم بوده مولای رو بگه، کما هو لازم و فی الاصول دینیه، چنانچه در مقدمه گفتیم در اصول دین به اجماع علما این اعتقاد لازمه و در امور اعتقادی قلبیه مثل حشر و نشر و عالم برزخ و حساب و کتاب و اینها تدین به اونها، اعتقاد به اینها التزام قلبی لازمه. چنانچه هم در رسائل در بحث دلیل انسداد اشاره کردیم، مسئله رو مفصل شیخ انصاری مطرح میکنن در صفحه 152 همین کتابم باز مفصل خواهد آمد. آیا در فروع فقهی هم اگه انسان قطع داشت این دو واجب واجبه، هم باید عملا عرض کنم که عمل کنه و هم موافقت قلبی داشته باشه یا نه؟ به حیث و کان لهم تسالانه، به حیثی که برای اون تکلیف دو تا امتصاله و دو تا اطاعته، احداهما به حسب القلب و الجنان، یکی از این دو تا امتصال و اطاعت به حسب قلب و جنانه. جنان عبارت اخرای از قلب هستش، یعنی با این با دل انسان باید تسلیم در مقابل این عمل باشه، یک واجب یک امتصال، و الاخرا به حسب العمل بالارکان، امتصال دیگر به حسب عمل به ارکان هست که این رکنها رو در خارج انجام بده، که در نتیجه اگر دو امتصال داشته باشیم فیستحق العقوبه، اگر کسی در خارج این عمل رو انجام بده ولی التزام قلبی نداشته باشه، چون این واجب التزام قلبی رو ترک کرده استحقاق عقوبت داره، فیستحق العقوبه، پس استحقاق دارد عقوبت را بر عدم موافقتش التزامن، چون موافقت التزامی نداره باید عقاب بشه، ولو مع الموافقت عملا، ولو موافقت عملی هم داشته باشه ولی چون موافقت قلبیشو نداره بر این مسئله عقاب میشود. آیا چنینه او لا یقتضی یا نه؟ تنجز تکلیف اقتضا نمی کند این موافقت التزامی را، که در نتیجه فلا یستحق العقوبت علی، پس استحقاق عقوبت نداره بر این عدم موافقت التزامی. اگه موافقت قلبی نداشت استحقاق عقوبت نداره، بلکه انما یستحقها، بلکه همانا استحقاق دارد عقوبت را فقط بر مخالفت عملیه. کدام یکی از این دو قول است؟ الحق هو الثانی، مرحوم آخون می فرماین حق قول دومه، که فقط بر مخالفت عملیه انسان عقاب داره و بر مخالفت التزامیه قلبیه عقاب نیست. چرا؟ لشهادت الوجدانه، به خاطر اینکه وجدان شهادت میده، الحاکم فی باب الاطاعت و العصیان بذالک، وجدانی که حاکم در باب اطاعت و عصیان هست به همین قول دوم شهادت میده، و استقلال العقل، و عقل مستقل هم میگوید به عدم استحقاق العبد الممتثل لامر سیده، به این که استحقاق ندارد عبدی که امر سیدش رو امتثال کرده، مهمانی رو با همه شرایط برگزار کرده است، استحقاق نداره الا المسوبه، مگر ثواب را، دون العقوبه استحقاق عقاب نداره، ولو لم یکن مسلما یا متسلما و ملتزما به و معتقدا و منقادا له، ولو اعتقاد قلبی نداره، بعد از خستگی زیاد میاد به مولا میگه ای کاش شما امروز مهمانی نمی گرفتی، من دلم راضی نبود، ولو این تسلیم و التزام و اعتقاد و انقیاد قلبی رو برای مولا نداره، ولی علی حال وجدان و عقل مستقل میگه این آقا فقط ثواب داره عقاب نداره. اگرچه میفرماین انحطاط درجه داره، این عبد رو نسبت به عبدی که التزام قلبی هم به مولا داره حساب کنیم این درجهش پایین تره، ولی بحث داری نیست، بحث سر استحقاق عقابه. و این کان ذالک یوجب تنقیصه، ولو این عدم موافقت التزامیه باعث تنقیص عبد است و باعث انحطاط درجه عبد است در نزد سیدش، این درجهش پایین تره. لعدم اتصافهی به ما یلیق و ان یتصف العبد به، به خاطر این که اتصاف نداره این عبد به اون چه که لایق و سزاوار است، این که عبد به اون متصف باشد، که اون چیز بیان از اعتقاد به احکام مولا و انقیاد برای اون احکام است. این قبول داریم درجهش پایین تره، اما و هازا غیر استحقاق العقوبه، پایین تر بودن درجه ثواب کمتر داشتن غیر از استحقاق عقاب است بر مخالفت اون عبد مر امر یا نهی سید را التزاماً، اگر عبدی مخالفت التزامی و قلبی کرده بگیم استحقاق عقاب داره، مع موافقتی عملا، با اینکه موافقت عملی داشته چون مخالفت التزامی داشته استحقاق عقاب داره. میفرمایند نه، بعد سر استحقاق عقاب این عبد به حکم وجدان استحقاق عقاب نداره چون موافقت عملی انجام داده. کما لا یخفا، یه نکته رو دقت بکنید، از روایات ما اینجور استفاده میشه که مقام تسلیم، حالا دیگه فرصت هم نداریم خیلی روش حرف بزنیم، مقام تسلیم و التزام قلبی به مولا از اون مقامهای بسیار بلندی است که هر انسان مؤمن باید سعی و تلاش کنه خودش رو به این مقام نزدیک بکنه. یه توجه داشته باشید، این بحث استدلالی اینجا شد در یک حکم فرعی فقهی انسان ملتزم نباشه، ولی این رو دقت داشته باشید، مسئله تسلیم در روایات ما از اون امور بسیار مهم است. به عبارتهای مختلف تفویض الامر الی، تسلیم الامر الی، اینا از مقامات بلندی است که بزرگان دین ما از خدا میخوان که به این مقام برسن. زیارت جامعه غیر معروفه رو ببینید که زیارت جامعه از مضامینش استفاده میشه، صادره از معصوم هست، در فرازی از اون زیارت ما این عبارت رو داریم که انسان تقاضا میکنه که وجعل تسلیم لامرک مهادا و سندا لی، این که من تسلیم امر تو باشم مهاد و سند برای من باشه، یه ویژگی بسیار مهم برای انسان ها شمرده شده. ما میگیم خداوند حکیم، افعالش بدون حکمت نیست، چون چنینه از اسماء الله الحسنا اینه که خدا وکیل است، وکیل فعیل به معنای مفعول است، یعنی انسان باید امورش به خدا موکول بکنه، هرچه خدا برای انسان میخواهد اعتقاد داشته باشه که او حق است. روایت معروف از پیامبر اکرم هست که حضرت می‌فرماید که ایها الناس، یا عباد الرحمن به تعبیرهای مختلفی، انتم کالمرضا و الله کالطبیب، شما مثل مریضی، خدا مثل طبیب است، و مصلحت المریض ما یعلمه الطبیب، یا ما یعلمه الطبیب لا ما یشتهیه المریض. مصلحت مریض اونیه که طبیب در نظر میگیره، نه اون چه که مریض اشتها داره. بعد در پایان حدیث فسلم الامور الی، حضرت میفرماید امورتون رو تسلیم به خدا بکنید، تکونو من الفائزین. او شعر معروفی رم که امام حسین منصوب به حضرت، در او آخرین لحظات عمرشون میخوندن که ما در مصیبت ها زیاد میخونیم، اگه دقت بکنیم تو شعر اشاره به همین مطلبه که ترکت الخلق ترن فی هواکا و ایتمت العیال لکی اراکا ولو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الى سواکا لما مال القلب الى سواک، اگه منو قطع بکنی من میل به غیر تو حتی میل قلبی پیدا نمی کنم. و معصور نقل شده که کن فردن للفرد، ای دل باید فرد برای الله، فرد واحد سمت باشه. پس این مقام تسلیم، یه وقت کسی شبهه به ذهنش نیاد که حالا استدلال اینجا اشاره شد و پس ما دیگه تسلیم و انقیاد عملی نداشته باشیم، انقیاد قلبی چیزی نیست، نه، در روایاتمون بسیار تأکید شده و انشالله از خدا میخوایم که این مقامهای بلند رو شیرینیشو در کام ما قرار بده که به این مقامها برسیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.